أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، خیلی خوش آمدید. الحمدلله والمنه، امروز چهارمین جلسه از شرح نامه 45 نهج البلاغه محضر شما عزیزان هستیم. نامه 45، نامه‌ای که امیرالمؤمنین به فرماندارش در بصره یعنی جناب عثمان ابن حنیف انصاری نوشتند. خبر به امیرالمؤمنین رسید که عثمان ابن حنیف در یک مجلسی شرکت کرده. مجلسی بود، اشراف و اعیان حضور داشتند، قضاهای رنگارنگ در اون مجلس بود، از فقرا هم خبری نبود. امیرالمؤمنین نامه اعتراضی به عثمان ابن حنیف نوشتند با این مضمون که تو فرماندار و منتسب به مایی، تو باید حال ما را در حکومت داری نگاه کنی و همون مسیر را طی کنی، چه این که هر مأمومی باید امامی داشته باشد، امام شما من علی هستم. و بعد حضرت شروع کرد کیفیت زندگی خودش رو، فرمود من از دنیا دو قطع لباس، یک دست لباس دارم، از دار دنیا هر شبانه روزی دو قرص نان دارم. بعد فرمود هیچ زمینی، هیچ مالی، هیچ چیزی من ذخیره نکردم، اگر دیدید فدک هم یک مدتی در دست ما بود، اون را هم از دست ما بیرون کشیدن. دیروز راجع به جریان فدک مفصلا محضر شما عزیزان توضیحاتی عرض شد. در ادامه امیرالمؤمنین باز راجع به همین فدک میفرماید و ما اصنع به فدکن و غیر فدک، من علی را چه کار با فدک و غیر فدک. خیال نکنید همون جلسه قبل گفتیم درآمد سالانه فدک بین 24000 تا 70000 درهم بوده، 24000 سکه طلا، خیلی مبلغ زیادی بود. ولی خیال نکنید اون برای من بود ها، من ازش استفاده شخصی میکردم، قضای آنچنانی، ابدا. همون وقتی هم که در اختیار ما بود خرج اسلام میشد، بعد هم که از دست ما در آمد. و اصالتا و اساسا علی را چه به مال دنیا، علی را چه کار با این زر و زیور دنیا، و ما اصنع به فدک و غیر فدک، من را چه کار است با فدک و غیر فدک. و نفس مزان نهافی غدن جدس، در حالی که انسان، نفس یعنی هر شخصی، در حالی که هر شخصی گمان است جایگاهش در فردا قبر است. وقتی کسی جایگاه فرداش قبره، چرا دنبال زر و زیور دنیا باشه، چرا دنبال زراندوزی باشه، دنبال زیاد کردن اموال باشه؟ اصلا دنبال اینها نیستم. من علی هیچ کاری با این زیورالات ندارم. تعبیر حضرت خیلی تعبیر لطیفی است. و نفس مزان نهافی قدن جد است. مزان در واقع هم اشاره به جایگاه دارد، هم اشاره به گمان دارد. مردم گمان می کنند جایگاه انسان در قبر است، در حالی که اینطور نیست. جایگاه جسم ما در قبر است، ولی جایگاه ما در برزخ است. روح ما در قبر نیست، روح ما می رود، جسم ما در قبر می ماند. حالا حضرت در ضمن این بحث بسیار جدی به این نکته هم اشاره می کنه که خیال نکنید روح شما گرفتار این قبر، این دنیا میشه. شما به طور کلی از این دنیا میرید، روح شما به برزخ می رود و آنچه باقی می ماند جسم شماست. ولی با همین حال نسبت به جسم ما فرمودند که تنقطع فی ظلمته آثارها و تغیب اخبارها. وقتی که انسان مرد و از این دنیا رفت، تنقطع او قطع می شود در تاریکی قبر آثار او و محو می شود، غائب می شود در ظلمت قبر اخبار انسان. این جمله دو تا معنا داره. معنای اولش اینه که حضرت فرمود انسان وقتی که مرد در قبر قرار گرفت، دیگه کاری از دستش بر نمیاد، دیگه اثری ندارد. بچهش مریض بشه، از داخل قبر میخواد چیکار کنه؟ زنش ازدواج کنه، خانهش رو تصرف کنه، کاری از دستش بر نمیاد. آثار میت به بیرون نمیرسد و آرام آرام اخبارش هم محو میشه. تا دیروز آدم مشهوری بود، در خانواده اسمش رو میگفتن، مشکل دیگران رو حل میکرد، رفت و آمدی داشت، اسم او گفته میشد. آرام آرام یواش یواش 4 سباه که گذشت اصلا فراموش میشه. چه بسیار امواتی که از عزیزان خود ما، رفقای ما رفتن، آرام آرام فکرشون، حرفشون حتی دیگه از یادها رفت. یه وقتی انسان نگاه میکنه، عکسی میبینه، میگه عجب، خدا رحمتش کنه، این هم با ما بود، یعنی کلن فراموش شدن. ما هم اینطوری، انسانی که میداند فردا در قبر قرار گرفت، دیگه کاری از دستش بر نمیاد، دیگه اخبارش در زمین قطع میشه، خب چرا دنبال جمع‌آوری مال باشی؟ چرا دنبال خراب کردن آخرت خودت باشی؟ پس معنای اول این شد که انسانی که در قبر رفت، تنقطع فی ظلمته آثارها. تا دیروز بروبیایی داشت، امضایی میکرد، مشکل حل میشد، الان رفت داخل قبر، دیگه هیچ اثری ندارد و اخبارش هم آرام آرام قطع میشه. معنای دوم این است که این قبر و این شخص وقتی که در قبر رفت، وقتی که در اون فضا قرار گرفت، آثارش و اخبارش برای زندگان از بین میره. یعنی اونجا خبرهایی است، اونجا اعمالش را که میبیند هیچ آثار اعمالش را هم میبینه. این صریح آیه قرآنه که ما به شما نشان میدهیم اعمالتون را و آثار اعمالتون را. این که شما یه حرفی زدی، این حرف بود، ولی چقدر اثر داشت، چقدر جامعه را متلاطم کردی. شبهه‌ای که شما میگه آقا من یه حرفی زدم، یه پیامی نوشتم، پیامی که تو نوشتی دلهایی را شکست، انسانهایی را سرخورده کرد، خونهایی ریخته شد، اینها همه آثار اعمال تو هست. خیلی اثر اعمال را این میت در قبر میبیند، ولی دیگه خبرش به بیرون درز پیدا نمی کنه. خدا یک حجابی انداخته، یک لایه ای انداخته روی ما که زنده ایم با اونهایی که مردن. اونجا خبرهاست، حالا چه نعمتهایی که بهشون میرسه، چه عذابهایی که میبینن، چه حساب و کتابی که هست، ولی اراده خدای متعال آن است که ما از اون طرف آگاه نشیم تا وقتی بریم. کلیات برای ما گفته شده، ولی ریز امور را بنا نیست خدا برای ما نشون بده. هم ما کسی که مرده نسبت به دنیا اثری ندارد، هم اخبار او به این طرف نمیرسد، اگرچه آثار اعمالش رو داره میبینه. حضرت فرمود و حفرتون لو زید فی فسحتها و اوسعت یدا حافرها لاز قطح الحجر والمدر. ای انسان، تو را چه به جمع آوری مال، چرا اینقدر دنبال تکاسری؟ در حالی که تو را در قبر میگذارند، همون قبری که حفرتون، یه حفره ایست، یه گودالی است، لوزید فی فسحتها، همه قبرها رو تنگ میکنن. حالا اگر خیلی تو رو تحویلت گرفتن، اطرافیان گفتن آقا پول دادن، گفتن آقا این قبر رو بزرگ بکنید، لوزید فی فسحتها، اگر قبر را وسیع کردن و اوسعت یدا حافرها، حافر یعنی کسی که زمین رو میکنه، قبر رو میکنه، اگر دست این کننده قبر هی زمین را گشاد کرد، به جای 40 سال 50 سال قبر 2 متر برای تو قبر کندن، یه قبر وسیع خیلی بزرگ، با این حال لازغته الحجر والمجر، آقا چی میشه؟ این وسعت را تنگ میکند سنگ و کلوخ. آقا داخل این قبر که نمیشه همینطور رهاش کنه، این قبر خاکه، وقتی سنگ لحد رو گذاشتن روی تو تنگ میشه، خاک روی تو ریختن، یه 4 روز که گذشت این قبر آرام آرام فرو میریزد، تمام جاهای خالی رو پر میکنه. از اینجا که رفتی همش زیغ است، تنگی است، فشار قبر است، چه جسمش چه روحش. خیال نکن اگر برای تو چند متر قبر بکنن تو دیگه راحتی، نه، لازغته الحجر والمدر، سنگ و خاک خاک این فضا را پر می کند و سد فرجه التراب المتراکم، این جای قبر که بزرگ است هیچی، حتی روزنه های کوچکی که وجود دارد اینها هم با خاک پر می شود، فشار میاده، یه خروار خاک روی این میت می ریزن، آب روی او می پاشند، باران روی او می زند، مردم رفت آمد می کنند، چنان متراکم می شود که حتی روزنه‌ای که حتی خلأی در این بین وجود ندارد. انسانی که می داند مسیرش اینجاست، مسیرش مرگ، مسیرش تنگی قبر، مسیرش حساب و کتاب و دیدن آثار است، خیلی دنبال زرندوزی نیست، خیلی دنبال اشرافیت نیست، خیلی دنبال این نیست که با یه عده خاص مثل عثمان ابن حنیف نشست و برخاست کنه. عثمان ابن حنیف اگر اعتقادات درست باشد عمل درست می شود، اگه باور داشته باشی یک روز میمیری و حساب و کتابی هست، هر جایی نمیروی، هر مجلسی حضور پیدا نمی کنی، هر غذایی نمی خوری، باید فکر علوی بشه، نگاه علوی بشه. دو تا نکته اینجا عرض کنم. یه جریانی رو مرحوم آسد نعمت الله جزائری که ایشون از شاگردان علامه مجلسی بوده، یه محدث بزرگی است، کتابی دارد تاریخ الانبیا، خیلی کتاب شنیدنی و خوندنی است، اگر فارسی هم عربی است البته ولی ترجمه فارسی هم داره، میتونید بخونید تاریخ الانبیا جزائری. یه جریانی رو نقل میکنه در کتاب انوار النعمانیه، این رو به عنوان روایت نقل میکنه ایشون. من خودم گشتم روایت رو در غیر از کتاب ایشون ندیدم، ایشون حتما دیده برای ما نقل کرده. خلاصه جریان اینه، دو نفر سر یک ملکی، سر یک خانه با هم دعوا می کردن، همینطوری این میگفت مال من مال من، یه آجری از این دیوار افتاد، به امر الهی این آجر شروع کرد به سخن گفتن، این رو از انبیا نقل میکنه، این آجر شروع کرد به سخن گفتن، گفت آقا چتونه دعوا میکنید، مرا که میبینید آجری هستم، من یه حاکم و پادشاه بودم برای خودم، فرمان که میدادم چند مملکت در زیر فرمان من اطاعت میکرد، حرف نمیزد، سالهای سال نزدیک هزار سال من بودم و حکومت کردم، بعد از این که مردم هزار سال خاک بودم، در قبر گذاشتن، بدنم تبدیل به خاک شد، این خاک بالا و پایین شد، بالا و پایین شد، یک خشت زنی آمد مرا تبدیل به خشت کرد، این خشت را داخل این خانه گذاشت، ده ها سال این خانه داره میگذره. آقا پادشاه هم که باشی آخرش اینطوریست، آخرش به اینجا میرسید، سر چی دعوا میکنید؟ مگه من همه طلاهام رو با خودم آوردم؟ مگه من همه اون شهرت و قدرتم؟ من الان یه سنگم، یه آجر دیوارم، حالا تشبیه باشد، تمثیل باشد، واقعیت باشد، کار نداری، ولی این حقیقت هست، وقتی که ما از اینجا رفتیم دیگه کار تمامه، ما این اعمالمون کسی کار نداره، شهرتت چی بود، آیت الله بود، دکتر بود، مهندس بود، وزیر بود، وکیل بود، چقدر پول داشت، چند تا بچه داشت، اصلا مهم نیست، توی و اعمالت، ما رو به اعمالمون میسنجن، ما سر سفره اعمال خودمون مهمانیم، خب باید حواسمون باشه چه چیزی با خودمون میبریم برای اونجا. اگر زرین کلاهی عاقبت مرگ، اگر خود پادشاهی عاقبت مرگ، اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت مرگ، این توجه به مرگ بسیار بسیار اثرگذاره. توجه کنید به این نکته‌ای که عرض می‌کنم، امیرالمؤمنین داره به عثمان ابن حنیف فرماد، عثمان ابن حنیف چرا رفتی در مجلس اغنیا نشستی؟ چرا غذای مرفهان خوردی؟ وسط بحث تشر زدن یاد مرگ را زنده می‌کند. علتش چیست؟ یاد مرگ از اون راهکارهای سریع و سیری است که حرص را، طمع را، غرور را، شهوت را، رذایل اخلاقی را از بین میبره. یاد مرگ بسیار اثرگذاره. اگر به ما گفتن که قبرستان برید در تشییع جنازه حاضر بشید، اگر به ما گفتن میتی را غسل بدید، به یاد اموات نماز لیلة الدفن بخوانید، علتش چیست؟ تو هم یه روز میمیری. یادآوری مرگ خیلی از رذائل را از بین میبره. این کلام امیرالمؤمنین در خطبه 230 نهج البلاغه است. حضرت فرمود فان الموت حادم لذاتکم و مکدر شهواتکم. اونجا هم توضیح دادیم اینجا شهوت به معنای مطلق امیال است، فقط شهوت جنسی نیست. بدانید و آگاه باشید یاد مرگ از بین برنده لذت‌های حرام است. یاد مرگ باعث می‌شود شهوات شما کدر بشه، بیرنگ بشه. این زیاده‌خواهی، دنیا طلبی، زرندوزی، عشق به شهوت، عشق به قدرت، عشق به پست و مقام، اینا کدر میشه، رنگ می‌بازه. چی؟ وقتی یاد مرگ آمد. حضرت وسط بحث مبارزه با اشرافیت یاد مرگ را زنده میکنه، چون یاد مرگ است که میتواند در اون لحظه ای که کشش زیاد است، شهوت زیاد است، آدم دلش میخواد هر چه را به دست آورد برداره برای خودش، چه چیزی مانع است؟ یاد مرگ. حواسمون باشه این قبرستان رفتن ها رو از دست ندیم، یاد مرگ رو از دست ندیم، انس با اموات را، و خصوصا بزرگانی که از ما بودند و از این دنیا رفتن، استمداد کنیم از اونها، به یاد اونها باشیم، توجه کنیم. در همین نهج البلاغه مطلب راجع به مرگ و یاد مرگ زیاده، بسیاری مطالب هست که خوندیم و در ادامه هم الا ما شاء الله راجع به این مطلب امیرالمؤمنین نکات ارزنده ای دارد. در ادامه حضرت فرمود و انما هی نفسی عروزها به تقوا. عثمان ابن حنیف، این من علی هستم، این نفس من علی است، عروزها به تقوا، من او را ریاضت میدهم، رام میکنم به سبب تقوا. علی هم که باشی باید مراقب خودت باشی. علی علیه السلام اگر به مقام عصمت رسید، از راه تزکیه، از راه مراعات، از راه ریاضت رسید. اینطور نیست که خدا با کسی مثلا رفاقت داشته باشه، پسرخاله باشه، بگه تو همینطور بی حساب و کتاب بیا امام شو، معصوم شو، دیگه گناه نکن. تو باید زحمت بکشی. علی علیه السلام هم میفرماید من ریاضت میدهم به نفس خودم، و ریاضت باعث رام شدن نفسه، باعث آرام شدن نفسه. رام شدن نفس به چیست؟ ریاضت نفس به چیست؟ به تقواست. ما رو جای دیگه نبرن، ما سر از صوفیه در نیاریم، سر از مرتاز بودن هندی ها در نیاریم. ریاضت نهج البلاغه یه چیز دیگری است. انما هی نفسی عروضها بالتقوا لتأتی آمنتا یوم الخوف الاکبر، تا من وارد بشوم در اون روزی که ترس بزرگ است با امنیت، با آرامش. یا روزی روز ترس است، نه یه ترس عادی ها، روز ترس اکبر است، خوف اکبر، روز قیامت. من امروز خودم را، نفسم را، شهوتم را سرکوب میکنم، کنترل میکنم، با تقوا چی بشه؟ تا روز قیامت آرام باشم، در امنیت باشم. ولی امروز اگر نفس را رها کردی، هر جا دلت میخواد برو، ولی یک روزی که روز ترس بزرگی است، اونجا میخوای چیکار کنی؟ تک و تنها، بی پناه، هیچ راهی نداری. امروز به خودت سختی بده تا فردا در اون سختی ها آرام باشی. و تثبت علی جوان بالمزلق، من امروز خودم را ریاضت میدهم تا ثابت قدم شود نفسم در جایی که مزلق است. مزلق یعنی محل لغزیدن، محل سرخوردن. اونجا خیلی ها سقوط میکنن، روی پل صراط خیلی ها میلغزن. من امروز خودم را با تقوا تهذیب میکنم، ریاضت میدهم تا فردا که خیلی ها میلغزند من نلغزم. بحث امیرالمؤمنین اینجا در باب ریاضت است. انسان به یه مجالسی نباید راه پیدا کنه، هر جایی که دعوتت کردن که نباید بری، هر جایی که در باز بود که نباید بنشینی، هر جایی که در باز بود که نباید نگاه کنی، خانه مردم، حریم مردم، اینا رو باید رعایت کنیم. به این میگن ریاضت، به این میگن تقوا، به این میگن که پا روی حق دیگران نگذار، پا روی حق همسایه نگذار، پا روی حق زن و بچه نگذار، به این میگن تقوا. به این میگن ریاضت. ریاضت شرعی این هاست، نه اینکه غذا نخوریم، نه اینکه با یک خرما زنده باشیم مثل این مرتازهای هندی، نه مثل صوفیه باشیم که در ظاهر لباس پشمینه بپوشن در باطن هر عمل خلافی انجام بدن، نماز را و عبادت را هم ترک کنن، بعدم میگن ما صوفی هستیم. اینها رو نگفت حضرت. حضرت فرمود ریاضت نهج البلاغه، ریاضت علوی در تقواست. ریاضت نهج البلاغه خطبه متقین است، خطبه ای که حالا 110 تا یا کمتر صفت برای متقین ذکر کرده. این صفات رو یاد بگیرید. متقین چه صفاتی دارن؟ نیمه شب متقین چطور است؟ روی پا می ایستن، تلاوت قرآن می کنن، عشق می ریزن، یاد قیامت که بیفتن می لرزن، کمک می کنن به دیگران، کار و تلاش می کنن، هر مجلسی نمی روند، نمازشون، روزشون، جهادشون، اینها ریاضت های نهج البلاغه است. ریاضت باید طبق اصول علوی باشد، وگرنه ما در همین نهج البلاغه داریم مواردی که امیرالمؤمنین عتاب کرده، تندی کرده که این چه ریاضتی است برای خود دست و پا کردی، رفته غارنشین شده به اسم ریاضت. حضرت فرمود یا ادی نفسه، ای دشمنک خود، این چه کاری است که تو میکنی؟ من کی تا حالا تو از پیغمبر کجا دیدی که این کارها رو بکنه؟ علی که امام شماست که اینطوری رفتار کرد؟ اینها رو انشالله عرض خواهیم کرد. نکته دیگر در راجع به این جمله که حضرت فرمود لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، خوف اکبر، روز ترس بزرگ، چه روزی است؟ روز قیامت. و خدا شاهد این روز، روز ترسناکی است. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون. روز قیامت یک عده‌ای که بشارت بهشون دادیم، بهشون گفتیم شما انسان‌های صالحی هستید، از آتش دورن. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. اینها در یک جایگاهی هستند که حتی صدای آتش را هم نمی‌شنوند، چون صدای آتش خودش یکی از عذاب هاست، چنان صدای وحشتناکی داره که انسان می‌لرزه. لا یحزنهم الفزع الاکبر، مؤمنین واقعی کسانی هستند که فردای قیامت اونها رو ناراحت نمی‌کنه. الفزع الاکبر، ترس بزرگ. قرآن هم می‌فرماد روز قیامت روز ترس بزرگ است برای عده‌ای، البته روز امنیت و آرامش و اطمینان است برای عده‌ای، روح و ریحان است برای عده‌ای، عذاب و سختی است برای عده‌ای. ذیل همین آیه‌ای که در سوره انبیا محضر شما عرض کردیم، روایات خیلی متعددی وارد شده. ما در روایت داریم پیغمبر اکرم به یک شخصی به نام معدی کرب، مهدی نه معدی با عین، معدی کرب یکی از بزرگان و یکی از این پهلوانهای عرب بود. پیغمبر خاتم فرمود اسلم یا امر، آقای امر ابن معدی کرب، مسلمان شو. یؤمنک الله من الفزع الاکبر، اگر مسلمان بشی خدای متعال در اون روز ترس بزرگ تو را امنیت میده، هوا تو داره. اینم یه آدم پهلوان، گفت آقا ما از چیزی نمیترسیم، و ترسی نداریم که خدا بخواد ما رو امنیت بده، من خودم پهلوانم چنین و چنانم. پیغمبر شروع کرد براش توضیح دادن ترسی که میگم روز قیامت است، آتش جهنمش این طوریه، هول و استراب قیامت این طوریه، حساب و کتابش این طوری، یک سوری دارد، سور اسلافین، وقتی به صدا در بیاید همه قبض روح میشوند، دفعه دوم به صدا در بیاد همه زنده میشوند، حرکت میکنند، یه دفعه بدنش به لرزه افتاد. گفت نه، این روزی که شما میگید خیلی ترسناکه، من فکر کردم همین ترسهای معمولی رو میگید، نمیدونستم یه همچین روزی هست. این آقای معدی کرب مسلمان شد در این جریان. الا انی اسمع امرا عظیما، من یک قصه یه جریانی شنیدم که واقعا بزرگه. فآمن بالله و رسوله و آمن معه من قوم الناس، هم خودش ایمان آورد هم عده ای از رفقا و دوربریهاش ایمان آوردن. یک انسان گردنکش پهلوانی را یاد قیامت، ترس از قیامت مسلمان میکنه، سربر راه میکنه. وای به حال ما که اینها رو میشنویم، میخونیم، بلدیم، ولی روی ما تأثیری نداره. حضرت فرمود بدانید روز قیامت روز سخت، روز عجیبی است، روز ترس بزرگ است. خودتون رو اصلاح کنید، خودتون ریاضت بدید به خودتون تا در اون روز ترسی برای شما نباشه. البته همه امید ما به محبت و ولایت آل الله هست، همه امید ما به اعمال خودمون، به کارهای خودمون خیلی اعتمادی نداریم و حق هم همینه. به تنها چیزی که امید داریم انشاءالله در اون روز فزع اکبر دست ما رو بگیره، حب اهل بیت، ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. در ذیل همین آیه روایت داریم که پیغمبر فرمود یا علی انت و شیعتکل آمنون یوم الفزع الاکبر. علی جان، تو و شیعیانت گروهی هستید که در اون روزی که فزع اکبر است، ترس بزرگ است، شما در امنیتید. خدای متعال و برکت امیر المؤمنین به شیعیان و پیروان حضرت امنیت میده. باز عرض میکنیم صرف شیعه بودن ملاک نیست. در همین نامه 45 که الان داریم میخونیم در جلسه دوم عرض کردیم، حضرت فرمود شما نمیتوانید مثل علی باشید، ولی عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. درست علی شدن محال است، ولی شما می توانید مثل ما بشید، می توانید در مسیر ما باشید. شما هم عمار، شما هم کمیل، شما هم مقداد، شما هم سلمان، در اون راه بیفتید. اینها که هیچ کدوم امامزاده نبودن، که افراد عادی بودن، از اعرابی بودن که سابقه جاهلی هم داشتن، ولی به برکت ولایت اهل بیت به چه جایی رسیدن. ما که الحمدلله سابقه جاهلی هم نداریم، از وقتی به دنیا آمدیم مسلمان بودیم، مسلمان زاده بودیم، ما هم میتوانیم. این راه برای رشد ما هم بازه. خب در ادامه عرض میکنیم محضر شما، حالا ریاضتی که عرض میکنیم ریاضت شرعی است، عرض کردم ریاضت صوفی و ریاضت اینها نیست. روایاتی در ذهنم هست، میترسم بس طولانی بشه. یه وقتی عثمان ابن مظعون گوشگیر شده بود، پیغمبر خاتم فرمود عثمان ابن مظعون این گوشگیری و قارنشینی و با کسی رفت آمد نکردن، این رهبانیت مورد پذیرش ما نیست. تا رهبانیت، تزکیه، ریاضتی که ما میگیم الجهاد فی سبیل الله، ان رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله، ما از این رهبانیت، از اینها میخوایم. وسط معرکه بودن، در جامعه بودن، با این مشکلات دست و پنجه نرم کردن، این که یک کسی گوشگیر بشه و بره در قار زندگی کنه، این هنر نیست. مثل امیرالمؤمنین وسط معرکه باید بود، در عین حال ریاضت داشت، در عین حال سلوک داشت. خب از اینجا به بعد بحث را دوباره حضرت یه مقداری تغییر میده. حضرت فرمود خیال نکنید ریاضت من از اون دست ریاضت هاست که چون دستم به مال نرسید، دستم به قدرت نرسید، دستم به شهرت نرسید، هیچ کاری از دستم بر نمیومد. بگم خب آقا، حالا که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اقلا بیایم ادعای زهدی بکنیم. این خبرها نیست. تا من به همه چیز می توانستم برسم، ولی دست از همه اینها شستم. خود امیرالمؤمنین در خطبه 32 نهج البلاغه خیلی خطبه عجیبی است. حضرت فرمود مردم 4 گروه هند، یکی یکی این گروه ها رو ذکر کرد. فرمود یکی از این گروه ها و منهم من ابعده ان طلب الملک زعولت نفسه. یه عده‌ای هست دستشون به آب نمیرسه، ولی خب اگر آب باشد شناگر ماهری هستند. چون نیست ادعای زهد میکنن، چون نیست فتحلا بسم القناعه و تزین باللباس اهل الزهاده، یه لباس زهدی بتن کردن، یه ادعای قناعتی داره، ولی همین آقا اگه به پست و مقام رسید بیش از همه میدوزه، بیش از همه اختلاس میکنه. الان چون دستش نیست میگه من زاهدم، من از دنیا بریدم. حضرت از اینجا به بعد میگه آقایان، اگر من اهل ریاضتم، اگر من دل از دنیا شستم، خیال نکنی چون نمیتوانستم ها، نه، من به همه چیز میتوانستم برسم، از همه چیز میتوانستم بیشترین بهره را ببرم، ولی من زندگی کردن با قناعت را دوست دارم، من زندگی زاهدانه را دوست دارم. ولو شئت و لحتدیت و طریق، اگر بخواهم راه را هدایت میکنم، یعنی اگر بخواهم میتوانستم مسیری را بروم، میتوانستم طوری زندگی کنم، الا مصفا هذا العسل، اگر شما عسلهای عادی میخورید، من علی میتوانستم از راه حلال عسل مصفا بخورم، عسل خالص بخورم. و لباب هذا القمح، من میتوانستم نه اینکه گندم بخورم، مغز گندم را بخورم. حضرت در جلسات گذشته عرض کردیم این دو قرص نانی که داشت نان جو بود، نان خشک بود. حضرت محرموم میکرد این پلاستیکش رو، این نونی که می آورد، که کسی یه مقداری روغن، یه مقدار شیره، یه مقدار شیر روی اون نریزه، نرم نشه، با همون خشکی می خورد. حضرت فرمود من می توانستم به جای نان جو، نان گندم که هیچ مغز گندم بخورم، ولی نخواستم اینطور زندگی کنم. و نسائج هاز الغز، من می توانستم به جای لباس کرباس، به جای این لباس کهنه که یک دست هم بیشتر نداشتم، می توانستم لباس ابریشم برای زن و بچم تهیه کنم، بتونستم پرده ابریشم داخل خانم آویزان کنم، ولی من از منسوجات ابریشم استفاده نکردم، از مغز گندم که هیچ، از خود گندم هم استفاده نکردم، از عسل مصفا که هیچ، از عسل هم استفاده نکردم، نه اینکه دستم نمی رسید، کاملا می تونستم استفاده کنم، از راه حلال پولش رو داشتم، ولی من میخواهم اهل ملکوت باشم، من به جای دیگری فکر میکنم. دنیای علی با دنیای ما فرق داره. برگردید جلسه دیروز رو مجدداً بشنوید. ما یه دنیا داریم، امیرالمؤمنین یک دنیا داره. دنیای علی خیلی زیباست که پول داشته باشی، توان داشته باشی، ولی بگی به بچه یتیم ها کمک میکنم، به توانی استفاده کنی، ولی بگی من کرامت دارم، به تعبیر رسول مکرم کریم کسی است که خودش نمیخورد به بقیه میده. کریمان زندگی کردن دنیای امیرالمؤمنینه. ولی از اون طرف بعضی از ما بخل است، حسادت است، طمع است، یعنی هیچ ارتباطی با دنیای حضرت نداره. ولکنه حیحات ایقلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاتمه. وای به حال من، هیهات هیهات از اون روزی که ایغلبنی هوای، هوا و هوس بر من غالب بشه. شما خیال کردید من میره و معنویتم را، دینم را، مکارم اخلاقم رو به خاطر قضا، به خاطر دنیا، به خاطر زر و زیور زیر پا میذارم. هیهات که من چنین کنم، هیهات که هوای نفس بر من غالب بشه، مردم فقیر باشن، من مرفهانه زندگی کنم، مخصوصا اگر کسی حاکمیت داشته باشه، مسئولیت اجتماعی داشته باشه. هیهات که علی چنین کند، هوای نفس بر من غلبه کند. هیهات. و یقودنی جشعی، هیهات از اون روزی که مرا حرص شدید بگیرد. خیلی تعبیر لطیفی است. الا تخیر الاطعمه، این که من بشینم انتخاب کنم غذاها، این غذا نه، اون غذا بله، این غذا رو دوست ندارم، این غذا رو با فلان دسر برای من بیارید، با فلان رنگ، با فلان لعاب، این که من بشینم غذاها رو انتخاب کنم آنچنانی، نه، وای به حال من اگر اینطوری باشه. این کجاش با ریاضت هم خانی داره؟ این کجاش با سیره امیرالمؤمنین در حکومت داری؟ اصلا این طوری نیست. چقدر این جملات امروز برای ما غریب است. با خودمون در زندگی های عادی خودمون، حالا چه برسه به اونهایی که پول دارن و ثروتمندن و اشرافن و اونهایی که یه پستی، مقام، مسئولیتی، ثروتی هم به هم زدن که دیگه هیچ، از این کلمات خبری نیست. ولی این امام من و شماست. من می توانستم از همه چیز استفاده کنم، ولی با اراده خودم از هیچ کدام استفاده نکردم، همه را وقف کردم، همه را بخشیدم، هزار برده در راه خدا خرید و آزاد کرد. کدومی که از ما اینطوری؟ این مرام امیرالمؤمنین، اعجاز امیرالمؤمنین به اینه، اعجاز امیرالمؤمنین به این است که می تواند از همه امکانات بهره بگیرد ولی نمی کند. خیلی ها بودن شمشیر دست می گرفتن، اگرچه هیچ کدوم به گرد پای امیرالمؤمنین هم نمی رسیدن، ولی فضیلت بزرگ امیرالمؤمنین اینه، اینکه نفس در اختیار حضرته، اینکه نفس بر حضرت غالب نمی شود، اینکه پست و مسئولیت و مقام به چشم حضرت نمیاد. این اوج عظمت انسان است. انسان باید به اینجا برسه. همین جمله حضرت رو ببینید، و یقودنی جشعی، یقود به معنای افسار حیوان است. حضرت فرمود جشع یعنی حرص شدید، طمع شدید. آدمی که حرص شدید داشته باشد، آدمی که دنبال طمع باشد، طمعکار باشد، طماع باشد، این دیگه اصلا انسان نیست، این یه حیوان است که افسار گردنش انداختن. من از مقام انسانیت خودم رو تنزل بدم بشم حیوان که دنبال مال دنیا باشم، دنبال قضای این چنینی باشم، هرگز علی علیه السلام و دوستداران علی این کار را نمی کنن. چرا؟ من دنبال عسل مصفا نیستم، دنبال مغز گندم نیستم، دنبال منسوجات حریر نیستم. ولعل بالحجاز او الیمامه من لا تما له فی الغرز، شاید در حجاز، شاید در یمامه. حجاز که مشخص مدینه، یمامه یک شهر بسیار دورتری از حجاز است. شما حساب کنید امیرالمؤمنین مرکز حکومتش کوفه است، حالا تا حجاز چقدر راهه، حالا از حجاز تا یمامه خودش خیلی راهه. این یمامه نسبت به مرکز حکومت، یعنی نسبت به کوفه، یک شهر دور افتاده است، نزدیک یمن. حضرت فرمود که شاید یک نفر در حجاز، شاید یک نفر در یمامه، من لا تمع له فی القرص. یه وقت میگن فلانی نان ندارد، این یه چیزه. یه وقت میگن فلانی اونقدر فقیره، اونقدر نداره که حتی امید به نان هم ندارد. یه کارمندی میگه امروز فعلا حقوقم تمام شده، ولی 10 روز دیگه، 20 روز دیگه سر ماه پولم رو میده. این کارگر میگه فلان مقدار طلب دارم، ولی یک نفر چنان فقیر است که میگه فقیرم ولی هیچ امیدی هم ندارم فردا چیزی بهم برسه. این دیگه اوج فقر. حضرت فرمود شاید یک نفر در دورترین شهر این جامعه، نه اینکه نان نداشته باشد، امید به تهیه کردن قرص نانی نداشته باشد. ولا احد له بالشبع، و شاید یک نفر در دورترین نقاط این جامعه امیدی به یک دل سیر غذا خوردن نداشته باشه. این عهد نشده باشه، تجدید عهد نشده باشه، یادش نیست کی آخرین بار نان سیر خورد، غذای سیر خورد. من چطور میام عسل مصفا بخورم در حالی که ممکن است یک نفر گرسنه باشد، ممکن است یک نفر بهره ای از دنیا نداشته باشد. او ابیت مبطانا، من چگونه بیتوته کنم راحت شبها با شکم سیر بخوابم. و حولی بطون غرثا، در حالی که دور تا دور من شاید شکمهای گرسنه ای باشند. و اکباد حرا، شاید اطراف من یک انسانهایی باشند، جگرهایی باشند که تشنه باشند. من چطور آرام بگیرم؟ من چطور راحت بخوابم در حالی که دوروبر من در دور دست‌ترین شهرهای این جامعه شاید یک نفر گرسنه باشه، یک نفر تشنه باشه، یک نفر گرفتار باشه؟ او اکون کما قال القائل، یا من چگونه مانند گوینده این شعر باشم اونجایی که گفت و حسبک داء ان تبیت به بطنت و حولک ات و حولک اکباد تحن الى القد، من الى الغد، من این درد تو را بس. شاعر میگه، میگه برای توی شاعر این درد بس است، این ننگ بس است که تو با شکم سیر بخوابی و حسبک داء، این درد و این بیماری برای تو بس که انتبید به بتنه، تو با شکم سیر بخوابی و حولک اکباد، دور تا دور تو در اقصا نقاط یه انسانهای فقیر و گرسنه باشن، تهن و الی القد، اینها محتاج باشن به پوست یه حیوانی. خیلی از اون شعرهایی است که حضرت به جا استشهاد کرده. این شاعر میگه بعضی وقتها یه نفر میگه آقا ما یک ماه گوشت نخوردیم، یک سال گوشت نخوردیم. خب این یه چیز. بعضی وقتها اونقدر گرسنگی بر انسان شدید میشه، میرن میگردن اگر یک گوسفندی رو کشتن، میگن آقا ما چه گوشت نداریم، این پوستش رو بدید به ما، پوستش رو، این پشم‌ها رو بکنیم، پوست را کباب کنیم بخوریم، پوست را آبگوشت کنیم بخوریم. گوشت که نیست، به پوست هم احتیاج هست، ولی اینها بهش نمیدن، دستش به همون هم نمیرسه. من چگونه آرام بگیرم در حالی که در جامعه شاید انسان فقیری باشد، گوشت که هیچ، عسل که هیچ، نان گندم که هیچ، حتی یک پوست هم برای خوردن پیدا نمی کنه. امروزه بعید می دونم دیگه بحثی به نام خوردن پوست من خودم ندیدم، نشنیدم حتی. حالا اون زمان شاید اونقدر فقر زیاد بوده که این هم شایع بوده، پوست را عده‌ای به عنوان غذا می خوردن. خب دو تا نکته اینجا محضر شما عرض کنم. یکی راجع به همین سیری و گرسنگی. ما هممون مسئولیم، هممون، یعنی هیچ کسی الان نگه خب الحمدلله حضرت با من نبود، با بغلی بود، با فلون ثروتمند بود، با اون حاکم بود، با اون رئیس جمهور، نه، با تک تک من و شماست. ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک مسلم، به عنوان یک کسی که اعتقاد به امیرالمؤمنین داریم، سر کلاس نهج البلاغه حضرت نشستیم. انتظار حضرت از همه ما اینه در حد وسعمون، در حد توانمون دستگیری کنیم، گره گشایی کنیم از کار مؤمنین. وجود نازنین امام سجاد، این روایت رو خوب توجه بفرمایید، ترسناک است ولی چاره ای نیست جز گفتنش. امام سجاد فرمود من بات شبعان، کسی که سیر بخوابد و به حضرتهی مؤمنون جا انتا، ولی دوروبرش یه آدم مؤمن فقیر مسکینی وجود داشته باشد، قال الله عز و جل ملائکتی، خدای متعال به ملائکش میگه شاهد باشید این بنده من. ادعاش میشد ها، خیلی میگفت من دوستدار علی علیه السلام هستم، ولی شاهد باشید که عصیان کرد مرا، حرف مرا نشنید، حرف مرا و عطا غیری، هوای نفس را گرفت، شیطان را گرفت، زن و بچهش را گرفت، ولی حرف من را رها کرد. من بهش گفته بودم باید به فقرا رسیدگی کنی، باید دست اینها رو بگیری، باید ایتام رو مدیریت کنی، ولی این کار رو نکرد، اسیان کرد. این جمله خیلی عجیبه، خیلی ترسناکه. خدای متعال ملائکش رو شاهد میگیره که و عزتی و جلالی لا غفرت له ابدا، به عزت و جلال خودم سوگند من این رو نمیبخشم، ابدا نمیبخشم. خیلی وحشتناکه این که ما بتوانیم دستمون برسه مشکل کسی رو حل کنیم، ولی مدام دنبال این باشیم سطح ماشین خودمون بره بالا، خونمون از دو خواب بشه سه خواب، از این خیابون بره چهار تا خیابون بالاتر، گوشیمون چهار تا پله بالا، هی دنبال کسرت باشیم، تکاثر باشیم، ازدیاد باشیم، در حالی که عده‌ای هستن واقعا محتاج، گرفتار. این وظیفه همه ماست، کار به حکومت و غیر حکومت نداره. و البته کسی که حاکم باشد، کسی که مسئولیت داشته باشد، کسی که بتواند کاری انجام بده، قطعا وظیفه‌اش سنگین‌تره و خدای متعال بازخواست شدیدتری از او دارد. نکته دوم، جملاتی که خوندیم حضرت فرمود شاید کسی در حجاز و یمامه گرفتار باشد، شاید کسی گرسنه بخوابد، شاید کسی اونقدر محتاج باشد که حتی به پوست یک حیوان هم نیاز داشته باشد. بعضی ها از این جمله خواستن میگن آقا معلومه در زمان امیرالمؤمنین قحطی فراگیر بوده، همه بدبخت بودن، خود حضرت هم میدونست. اینطور نیست ها، ما روایات و تاریخ داریم که در زمان امیرالمؤمنین وضع اقتصادی مردم خیلی رشد کرد، نه اینکه فقیر نبود محتاج، نه بود، قطعا بود، ولی اینکه نسبت به خلفا، زمان خلفا بسیار اوضاع بهتر شد، شرایط اقتصادی مردم، عدالتی که امیرالمؤمنین، خیلی اوضاع بهتر شد، این جای شک نیست. و از این جملاتی که حضرت فرمود اوج مسئولیت پذیری حضرت را بفهمیم، نه اینکه بگیم در حکومت حضرت فقیر بود. حضرت میگه شاید یک نفر در حجاز گرسنه باشه، من مسئولم. شاید یک نفر حتی طمع به قرص نان هم نداشته باشه، من مسئولم. شاید یک نفر بخواهد پوست حیوان بخورد، من مسئولم. این شاید است، نمیگه الان اینطوریه، میگه حتی من در مقابل شایدها و احتمالات هم باید مسئول باشم. در مقابل شایدها، شاید این اتفاق بیفته، من برنامه‌ام چیه؟ شاید الان در اون مناطق دوردست چهار تا فقیر هم باشن، من چیکار کنم اونها احتیاجشون از بین بره؟ ببینید این مسئولیت پذیری امیرالمؤمنینه، نه اینکه بگیم خب حالا حضرت در زمان حکومت، بعد عده‌ای هم بیان بگن آقا معلومه حکومت علوی هم حکومت اسلامی جواب نمیده، آنچنان که حکومت علوی، چرا حکومت علوی جواب داد؟ شما نگذاشتید، مخالفین نگذاشتن، سه تا جنگ بر امیرالمؤمنین تحمیل کرده، مگه حضرت چقدر حکومت کرد؟ در همین مدت کوتاه با این جنگ های وسیع حضرت توانست اینقدر اصلاحات به وجود بیاره. پس شدنی است، پس حکومت اسلامی کارکرد دارد. اگر حضرت فرماد شاید فلان، یعنی احتمالات هم برای ما باید بررسی بشه. این جمله حضرت جمله بسیار مهمی است. اقنع من نفسی به ایقال هذا امیر المؤمنین، آیا من قناعت کنم به همین که به میگن آقا امیرالمؤمنینه، به همین اکتفا کنم که یه اسم امیرالمؤمنین روی منه؟ ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، من با این مردم مشارکت نکنم در سختی روزگار. او اکون اسوه لهم فی جشوبه الهجر، آیا من اسوه این مردم نباشم در ناگوار بودن قضا. این که به من میگن شما فلان مسئولیت رو داری، شما شهرداری، استانداری، فرمانداری، ولی فرمانداری که قضا خوردنش با مردم فرق میکنه، در سختی ها خبرش نیست، دوران جنگ تحمیلی که شد یا آمریکاست یا کاناداست یا فرانسه است خبری نیست، صلح و صفا که شد اولین نفر میخواد دنبال مسئولیت بگرده. این که کافی نیست، کسی حاکم اسلامی است که در سختی ها کنار مردم باشه. حاکمیت فرمانداری کسی است که حاج قاسم سلیمانی باشه، در تمام سختی ها نفر اول باشه، شبان روز خودش رو به زحمت بندازه برای اینکه مردم در امنیت و آسایش باشد. من نمیتوانم به یک عنوان اکتفا کنم در حالی که میبینم مردم سختی دارن، در حالی که میبینم مردم گرسنه‌اند، من با دل سیر بخوابم. حاکم جامعه اسلامی باید حاکمین، وقتی میگم حاکم نه فقط شخص حاکم، یعنی این کسانی که در سلسله حکومت نقش دارن، اینها باید در حد ضعیفترین و فقیرترین مردم جامعه. ولی الان میبینیم کسی که مسئوله حتما باید شاسی بلند داشته باشه. آقا تو باید در حد ضعیفترین مردم که بفهمی اون که ماشین نداره 2 ساعت باید جلوی ایستگاه اتوبوس بیست، آخر جا باشه سوارشه یا نه، تو باید اینو درک کنی. تا وقتی درک نکردی معلومه ماشین میاد سوارت میکنه میبره میاره، شیشه بالا، کولر روشن، درک نمیکنی درد مردم رو، خود برای همین اصلاح نمیکنی. بعد بچشی. امیرالمومنین در حکمت 209، من این جمله رو بگم بحثم تمام، خیلی طول نمیکشه، بقیهش بمونه برای فردا. حکمت 209 از اون حکمت‌های مهم است. امیرالمومنین رفت وارد خانه یه بنده خدای از دوستان شد، مریض بود، بیمار بود. حضرت دید عجب خونه بزرگی داره، فرمود که با این خونه چیکار می‌کنی؟ گفت آقا چه کنیم؟ حضرت فرمود میدونستی با همین خونه میشه بهشت را خرید؟ گفت آقا واقعا ما فکر میکردیم الان شما بیای اینجا مذمتمون کنی که این چه خونه ایست، این چه اشرافیتی است. حضرت فرمود مریضها را، گرفتارها را، اگر کسی عروسی داره، اگر کسی عزا داره، فامیلها تو جمع کن، اینجا رفت و آمد باشه، بالاخره صله رحمی باشه، بهشت میری. خوشحال شد این بنده خدا، شکایت کرد به امیرالمؤمنین از دست برادرش، گفت آقا ما یه برادری داریم عاصم ابن زیاد، رها کرده رفته کوه، رها کرده رفته داخل یه غاری، زن و بچهش هم افتادن گردن من باید خرج زن و بچه خودم رو بدم، خرج زن و بچه اون رو هم بدم، آقا چه کنیم؟ شما یه حرفی باش بزنید. حضرت فرستاد دنبالش، گفت بیاریدش پایین. این عاصم ابن زیاد اومد، حضرت فرمود یا ادعی نفسه، ای دشمن خود چیکار داری میکنی؟ این زن و بچه چه گناهی کردن از دست تو اسیر شده؟ حالا اینها رو دارم میخونم تا برسم به این جمله، یه حکمت مفصل است، انشاءالله میرسیم، ریزکاری ها نکاتش رو عرض میکنیم. حضرت فرمود که برو یه لباس خوب بپوش، زندگی کن، کار کن، در این حال عبادت هم داشته باش. این بنده خدا گفت که یا امیرالمؤمنین هازا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکل، آقا ما که تو رو میبینیم، تو لباست لباس کرباس، نانت نان جو خشک، خودت اینطور زندگی میکنی، بعد به ما میگی شما غذای خوب بخور، شما لباس خوب بپوش. حضرت فرمود آقای زیاد ابن عاصم، این وظیفه حاکمان است که اینطور رفتار کنند، ما به عنوان مسئولین باید اینطور باشید، ولی شما مردم عادی انفاق کنید، ایثار کنید، ولی حق دیگران رو. این جمله حضرت بسیار بسیار جمله مهمی است. فرض الله ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس، خدای متعال بر حاکمان فرض کرده، واجب کرده در حد ضعیفترین مردم بخورند، بپوشند، رفت آمد کنند. حاکمیت، مسئولین باید در این حد خودشون رو پایین بیارن. اقنع من نفسی به ایقال هازا امیر المؤمنین، من به همین اکتفا کنم که بهم میگن امیر المؤمنین، نه، من باید در سختی ها همراه مردم باشم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین، خیلی خوش آمدید.